رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند،
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما اهانت بحث سنت نیست، بلکه اهانت بحث سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و اگر چنان ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استفهام اهانت شود از عزیزان اهل سنت توضیح میطلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به قله های تکامل دینی و تمامیت نعمت های الهی قرآن میفرماید در سوره مبارکه ماعده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم کمال دین و تمامیت.
اسمم دکتر اسدری هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا از اعتراف میکنم به دولت خاطیت از واقعا حامیان مختص دین اسلام و ولایت ائمه علیه السلام هستیم و همینطور از اعتراف احترام دادم به جناب آقای دکتر حسینی غزینی
آقای حسینی امام جمعه اصفق شهر اهواز. بله هستم، صدای شما رو میشنوم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و خوش فرسول که ما رو شرمنده این رفتار و خلقه خودش کرد که من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه علی سنت احواز ایران بودم مشکلات های زیادی دیدم، اما بعد خودشون هم از این سری هست که من رو خدمنده کرد.
خواستم بپرسم
که شیعه با موضوع اختلاف دارن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی اجل الله تعالی فرجک. درود و سلام خدمت شما بینندگان اجمند، عزیزانی که همواره و همیشه همراه ما و همراه برنامه های شبکه جهانی سلام هستید. آرزوی توفیق همراه با سلامتی و عافیت کامل برای تک تک شما بزرگواران دارم. انشاءالله که ایام خجسته دهه مهدویت هرچه بیشتر برای شما پرخیر و برکت بوده باشه و از معنویات فراوان این ایام استفاده کرده باشید. عبادات شما در ماه پر برکت شعبان مورد قبول درگاه خدای سبحان قرار گرفته باشه و ما را هم از دعای خیر فراموش نکرده باشید. با برنامه دیگه خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و در این برنامه نیز همراه استاد گرانمایه جناب دکتر قزوینی خواهیم بود که تا دقایق دیگه به جمع ما خواهند پیوست. پنجشنبه گذشته توفیق نداشتم خدمت شما بزرگواران باشم به جهت مسافرتی که داشتم و اون برنامه رو که هر پنجشنبه باید باشیم امروز اجرا میکنیم و انشالله سعی خواهیم کرد برنامه های پنجشنبه ما که نقد و بررسی افکار وهابیت هست از این هفته استمرار پیدا کنه و وقتی برای اون رخ نده و برنامه جناب قزوینی روز خودش که روز پنجشنبه هست برگزار بشه. خب بینندگان عزیز و ارجمند، توضیحی رو که خواستم باز خدمت شما بزرگواران بدم این که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. هرچه بیشتر باید این توجه و تذکر رو داشته باشیم برای خودمون که با آمادگی بیشتر وارد ماه میهمانی خدای سبحان شدیم. ماه رمضان ماهی است که پالایش روحی و درونی صورت میگیره، زنگارهای معصیت و گناه و کمکاری هایی که در طول سال صورت گرفته از روح و روان پاک میشه به خاطر اون توجهی که خدای سبحان به بندگان خودش دارد و این ماه را ماه میهمانی خودش قرار داده و حساب ویژه‌ای برای بندگان خودش باز میکنه در ماه مبارک رمضان. لذا این چند روز باقی مونده رو اگر روزه نگرفتیم سعی کنیم ولو شده یک روز دو روز هر چند که بتونیم از ماه مبارک شعبان رو روزه بگیریم برای ورود به ماه ضیافت الله. توی ارتباطم با جناب غزنی برقرار هست، خدمت ایشون سلام عرض میکنیم. جناب غزنی سلام علیکم، اگر صدای من رو دارید خدمت شما عرض ادب و سلام دارم.
بندم سلام خدمت حضرت عالی عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر، خوش آمدید به این برنامه. توفیقی پیدا شد تا دیگر برنامه خدمت شما بزرگوار باشیم. اگر سخنان دارید به طور مقدماتی گفتگوی با بینندگان عزیز و ارجمند دارید بفرمایید. قسمت دوم برنامه مهدویت رو در خدمت شما هستیم با تعدادی از سوالها. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که در این برنامه بیشتر خواهیم پرداخت به نقد عقاید ابن تیمیه، ببینیم چه مطالبی درباره مهدی موعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ابن تیمیه گفته و اشکالات و سوالاتی که مطرح هست و پیروان او دامن میزنن به اون مطالب. بیشتر در این برنامه به عقاید ابن تیمیه خواهیم پرداخت پیرامون مسئله مهم مهدویت. جناب غزنی اگر سخن مقدماتی دارید بفرمایید تا سوالات رو تقدیم حضور شما کنم.
بنده خدمت حضرت عالی مجددن و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز و گرامی در سراسر جهان سلام عرض می کنم و هفته مهدویت را به همه جان تبریک عرض می کنم و خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم ان شاء الله عیده ما را و پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لسراب مقدم الفدا قرار بدهد ان شاء الله. بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
خواهش میکنم. جناب قزوینی، نظر ابن تیمیه نسبت به ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چیست؟ در برنامه گذشته ما در خدمت شما بودیم، این مسئله مطرح شد که تمام مسلمانان به اتفاق منتظر مهدی موعود هستند، فقط اون چی که مورد اختلاف هست که برخی از علمای عامه نظرشون این هست که اون مهدی موعودی که جهان در انتظار اوست هنوز به دنیا نیومده، ولی از اون طرف هم تعدادی رو نام بردیم از علمای بزرگ اهل سنت که معتقدند حضرت مهدی علیه السلام به دنیا آمده است. نظر ابن تیمیه رو درباره ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میخواییم بدونیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله فضل امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. در جلسه گذشته اشاره شد که بیش از 120 نفر از بزرگان و علمای اهل سنت صراحت دارند بر ولادت آقا حضرت مهدی سلام الله علیه در سال 255 هجری و آغاز غیبت است در سال 260 هجری. ولی در این میان بعضی افرادی بر مبنای اون عقاید موروثی که دارند میگویند مهدی موعود که روایت متواتر از نبی مکرم درباره آن آمده هنوز به دنیا نیامده و از شرایط قیامت هست که نزدیک آغاز قیامت از پدری و مادری که ما نمیدانیم و یا نه، حالا اگر سؤالی در این زمینه بیاد که از محمد ابن عبدالله یا از فرزند حسن و غیره به دنیا خواهد آمد. در این میان ابن تیمیه در حقیقت در تندار مخالفت با عقاید شیعه و انبوهی از علمای اهل سنت است. ایشون آمده برای اینکه عقاید شیعه را زیر سؤال ببره و نظریه بیش از 120 نفر از بزرگان اهل سنت را مخدوش کنه، صراحت داره بر این که اصلا امام عسکری سلام الله علیه فرزندی نداشته، تا این که شما بگویید فرزند او به نام مهدی. عزیزان بیننده این عبارت ایشون را دقت کنند، در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 87 میگوید: قد ذکر محمد ابن جریر طبری و عبدالباقی بن قان و غیرهما من اهل العلم بالانساب و التواریخ ان الحسن ابن العلی العسکری لم یکن له نسل ولا عقب. آقای محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ و آقای عبدالباقی بن قان و از کسان دیگری که عالم به انساب هستند میگویند اصلا امام عسکری فرزندی نداشته. امام عسکری اصلا به تعبیر امروزی ها عقیم بوده و شیعه معتقد هست، خیال میکنه که بله او فرزندی داشته و داخل سرداب شده بود و امثال اینها. این حرف ابن تیمیه را ما میبینیم بعد از گذشت تقریبا 780 سال. احسان الهی ظهیر این عبارت رو میاره، دوباره تکرار میکنه در کتاب اشتیع و اهل البیت، و همچنین آقای احمد محمود صبحی از شخصیت های برجسته وهابی در کتاب النظریه الامامه صفحه 409، دکتر قفاری از لیدرهای معاصر وهابیت و از اساتید دانشگاه های عربستان سعودی در کتاب اصول مذهب شیعه جلد اول صفحه 451 همین تعبیر ابن تیمیه رو میاره، با یک آبتابی نقل میکنه. من برای این که بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت، حتی جوانهای پژوهشگر وهابی را دعوت میکنم به این چند نکته ای که عرض میکنم دقت کنن و ببینن که واقعا آقای ابن تیمیه از سر انصاف این سخن را گفته یا دروغ و افترایی بیش در این صفحه از کتابش نبسته. عرض کردم در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 87 میگه محمد ابن جریر طبری گفته که امام عسکری فرزندی نداشته و اولادی از خود باقی نگذاشته.
در اونجا برای سمر کنم جلد هستم صفحه 34 یک اشاره ای به این قضیه دارد که اصلا کتاب سلط و تاریخ طبری هیچ ارتباطی به کتاب تاریخ طبری ندارد. نویسنده این آقای عریب ابن سعد قرطبی است، نویسنده اون محمد ابن جریر طبری است. جالب اینه آقایان بیان این کتاب سلط تاریخ طبری الان موجوده، چاپ شده و کاملا در اختیار عموم مردم هست. حتی در این برنامه نرم افزار مکتبت و اهل البیت که حدود 5000 جلد کتاب شیعه و سنی در این برنامه نرم افزار که میشه گفت از بهترین و جامعترین و سریعترین نرم افزار علوم اسلامی که در این نهضت نرم افزاری نوشته شده، در این برنامه هست. عزیزان میتونن عبارت رو برن اونجا ببینن که این آقایان حتی محفظ کتاب هم که میاد میبینه ابن تیمیه یک حرف باطل و خلاف و دروغ و کذب و افترا زده، بخواد به یک نوعی بپوشان قضیه را. وقتی ما کتاب سلط تاریخ طبری را مراجعه میکنیم میبینیم در اونجا این قضیه کاملا سیه به یک شکل دیگریه که اصلا ارتباطی به آقا امام عسکری سلام الله علیه نداره.
ببخشید جناب آقای قزوینی، ببخشید یکی چند لحظه، البته صدا الان قطع بود اونجایی که شما این آدرس رو میدادید که محمد ابن جریر طبری چنین حرفی نزده. اولا سوال رو من یه مقدار بازش کنم، آیا ابن تیمیه که چنین نسبتی به محمد ابن جریر طبری میده آدرس و صفحه و کتابی هم بیان میکنه یا نه؟ ثانیا
ایشون که اصلا مبنا نداره بیان کنه.
آها، پس فقط همین نقل میکنه که محمد ابن جریر طبری چنین ادعایی داشته یا چنین اعتقادی داشته.
قد ذکرم محمد ابن جریر طبری ان الحسن ابن علی العسکری لم یکن له نسل.
بله، و اون عبارت رو شما تکرار بفرمایید که آقای طبری در کجا ادعای خلاف اون رو داشته، یا اون توضیح رو دوباره مکرر بفرمایید.
آقای محمد ابن جریر طبری اصلا عبارتی به عنوان الحسن ابن علی العسکری لم یکن له نسل ندارد.
همه
از صفحه اول تاریخ طبری تا جلد آخر که در سال 302 پایان یافته عبارتی به این عنوان در تاریخ طبری وجود ندارد. آنچه که موجود هست در کتاب سلط و تاریخ طبری یا متمم تاریخ طبری که آقای عریب ابن سعد قرطبی نوشته، اونجا در جلد هشتم صفحه 34 فات قاهره سال 1939 میلادی سال 1358 هجری چاپ شده. اونجا یک همچه داستانی آمده که البته محقق کتاب منهاج السنه آقای محمد رشاد سالم یک در اونجا این مطلب آمده. ایشون هم باز دروغ میگوید، محقق کتاب باز در اینجا خیانت کرده، یعنی آمده خواسته دروغ ابن تیمیه را یک نوعی بپوشاند ولی خود یک نوع خیانت علمی دیگری کرده. چون این کتاب الان در دست همه هست، آقایان میتونن ببینن، حالا شاید در اینترنت هم باشه، بنده خبر ندارم. اصلا در اونجا بینندگان عزیز، حداقل عزیزان اهل سنت، اون جوانهای پژوهشگر وهابی که با چشم بسته دارن حرفهای ابن تیمیه را میپذیرند، سخنان ابن تیمیه را حتی از سخنان رسول اکرم هم نستعیذ بالله بالاتر و با ارزشتر میدانند، تقاضا دارن دقت کنن. در کتاب سلط و تاریخ طبری قضیه به این شکلی هست، زمان مقتدر عباسی یک مردی میاد پیش مقتدر. البته داستان خیلی طولانی است، اگر من بخوام کل داستان رو میگم شاید 7 دقیقه طول بکشه. ایشون میاد میگه من یک کار مهمی با مقتدر دارم که اگر من به این زودی به او نرسانم اتفاقات ناگواری خواهد افتاد. این رو میارن یک سری مطالبی مطرح میکنه از گذشته و آینده، از ایشون سوال میکنه شما کی هستی؟ میگه من محمد ابن حسن ابن علی ابن موسی ابن جعفر رضا هستم. اینو دقت کنم بینندگان عزیز، میگه من اسمم محمد، فرزند حسن، فرزند امام رضا، فرزند امام کاظم، یعنی من نوه امام رضا هستم از حسن. بر جالب اینه آقای مقتدر دستور میده بر این که افرادی از آل ابی طالب بیان ببینن این آقایی که میگه من نوه امام رضا هستم اسم پدرم حسن هست آیا راست میگه یا نه. تعدادی از آل ابو طالب میان، مخصوصا آقای ابن تومار میاد میگه آقا لم یعذب الحسن، فرزند امام رضا که جناب حسن هست ایشون اصلا فرزندی نداشته، یعنی آقا امام رضا از پسرت حسن نوه ای نداشته، یعنی بعد سر محمد ابن حسن ابن علی ابن موسر رضا، نه محمد ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن الهادی، اصلا ارتباطی هم دیگر ندارد. بعد جواب اینه که قضایا طول میکشه، بعد میگه من نمیزن یک ادعاهایی میکنه، من این سنتیرم از کجا آمده، سنین جنان است، بعد سنتیر سازها را میارن، بعد این بابا رتبا میشه، معلوم میشه که اصلا نوه امام رضا هم نبوده، بلکه فرزند فرد دیگری هست به نام ابن زبگی، پدرش رو میارن و رتبا میشه و میفته به پای مقتدر عباسی که مرا ببست، ولی بنی هاشم فزج بنو هاشم و قالو یجب ان یسهر، باید این در میان مردم کاملا رسوا بشود و یعاقب اشد عقوبت، که بدترین مجازات باید کیفر بشه که چرا آمده ادعا کرده من نوه آقا امام رضا اولاد فاطمه هستم. بعد میگه این رو برای شما کنم سوار بر شتری کردن در روز ترویه، روز هشتم ذی‌حجه و روز عرفه در میان مردم پیش کردن، دور دادن این رو، کاملا مشهورش کردن، رسوا کردن و بعد آوردن او را به حبس انداختن. و این قضیه که ارتباطی به آقا امام مهدی سلام الله علیه فرزند امام عسکری داره، اولا نسبت همین روایتی را که آقای قرطبی عریب ابن سعد آورده، خود این روایت دارای اشکاله که اصلا آقای قرطبی برای این روایت و برای این قضیه نه سندی نه مصدری ذکر نمی کنه. ثانیا خود آقای قرطبی مؤلف این کتاب آدم مجهوله، در کتاب های تراجم طرحی برای این نوشته نشده. بله آقای خیرالدین زرکلی از علمای وهابی در کتاب الاعلام جلد چهارم صفحه 227، من زیاد گشتم کتابهای تراجم رجال ببینم آیا از این مؤلف کسی مطلبی نوشته یا نه، ایشون میاد میگه بله آقای عریب ابن سعد قرطبی متوفای 369 هجری 979 میلادی است، ایشون اصالتا نصرانی بودن و در استانبول ترکیه زندگی میکردن و بعد آمدن برای شما کنم زبان عربی رو یاد گرفتن و در زمان مستنصر و غیره آمدن کاتب حکومت عباسی شدن. ثانیا آقای ابن تیمیه میگه ان الحسن ابن علی لم یکن له نسل، مشخص شد به یک کذب و افتراء که اصلا این حسن ابن علی ابن العسکری نیست، حسن ابن علی ابن موسی ابن جعفره. و اضافه بر این که میگه لم یعذب الحسن، این عبارت طبری نیست، عبارت آقای عریب هست، عبارت هم از خود مؤلف نیست، بلکه آقای فضال له ابن تومار لم یعذب الحسن. خب اینها نشان میده بر این که آقای ابن تیمیه همینطوری رو هوا حالا یا خواب دیده، خواب نما شده، یا برای شمار کنم که القاعاتی بر او بوده، آمده میگه بله آقای محمد ابن جریر طبری گفته است که امام عسکری فرزندی نداشته. نسبت به عبدالباقی بن قانه هم کیشون میگه نه دلیلی نه مدرکی. بعد از ابن تیمیه شاید بیش از 30 نفر از بزرگان صحابیون عبارت ابن تیمیه را نقل کردند و برای عبدالباقی پسر قانه هم هیچ مدرکی نتوانستند پیدا کنند. گذشته بر این که خود همین عبدالباقی یک فردی از دیدگاه اهل سنت کاملا ضعیف مذموم، آیان میتونن سیر اعلام النبلاء جلد 15 صفحه 527، میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 532، لسان المیزان جلد سوم صفحه 383 را میان ببینند. گذشته از همه اینها، وقتی ما در جلسه گذشته اشاره کردیم بیش از 38 نفر از بزرگان اهل سنت را محقق توانمند حوزه علمیه سید سامر عمیدی، که واقعا من باید از این جوان تشکر بکنم و کتابهای ایشون در هر زمینه نوشته واقعا کتابهای با ارزشی بوده، در کتاب دفاع عن الکافی که کتاب برگزیده سال هم آمد در جلد اول صفحه 568 نام 128 نفر از علما و بزرگان اهل سنت را که به ولادت حضرت مهدی اعتراف نموده بودند به ایشون ذکر کرده. البته ایشون همین هفته گذشته روز سوم شعبان دفاعیه داشتن برای دکترا، بلکه برای فوق دکترا از دانشگاه اسلامی بین المللی لندن. البته به قول از توفیق ما این دانشگاه عزیز و هیئت علمی بنده را به عنوان استاد داور برای رساله ایکسیشون معرفی کرده بودند و ما با بالاترین نمره در فوق دکترا برایشون روز سوم شعبان که دفاعیه داشتن نمره دادیم و ایشون الان الحمدلله به مرتبه دکترا رسیدن، یعنی دکتر سید سامر عمیدی.
بله.
و افراد دیگری جناب آقای طبیب ایمانی در کتاب الاصاله المهدویه صفحه 81 نام 112 نفر رو آورده و جلسه گذشته ما مفصل اینها را اشاره کردیم. حتی ابن خلکان ذهبی، ابن بروی، ابن طولون، ابن حجر شبراوی، همه اینها صراحت دارن بر این که آقا حضرت مهدی سلام الله علیه در نیمه شعبان 255 هجری ایشون به دنیا آمده. حتی کار به جایی میرسه خیرالدین زرگلی وهابی در کتاب الاعلام جلد ششم صفحه 80 صراحت داره تاریخ مولده لیلة نصف شعبان سنة 255، تاریخ ولادت مهدی سلام الله علیه شب نیمه شعبان سال 255 هجری هست. از علمای معاصر مصر آقای عبدالحلیم جندی مستشار عالی برای شمرخنم مصری هست. ایشون هم در کتاب الامام جعفر صادق صفحه 237 صراحت داره و ابن الاسجری محمد المهدی المولود به سامرا سنة 256 و المختفى بعد عام 260.
بله، در برنامه گذشته هم مفصل در این باره صحبت شد. جناب قزوینی متعدد سندهای ارائه کردند که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در نیمه شعبان سال 255 هجری قمری به دنیا آمدند. پس گفته ابن تیمیه و دیگرانی که این مطلب رو تکرار میکنند مطلبی غیر علمی و غیر تحقیقی است و وهم و خیال بیش نیست. سوال دیگه من جناب قزوینی، گرچه وقتمون به سرعت داره میگذره و سوالات بسیار متعدد باقی مونده، برخی از وهابیون از یکی از علمای بزرگ شیعه به نام نوبختی نقل میکنن که امام حسن عسکری اولاد نداشته، یعنی نسبت میدن به جناب نوبختی که امام حسن عسکری علیه السلام اولادی نداشته. اولا آیا این نوبختی همون نائب سوم امام حسن عسکری است، جناب حسین ابن روح نوبختی، یا نه یکی دیگر از علمای شیعه هست؟ این رو یک تذکر و توضیحی بفرمایید و اینکه این نسبت داده شده به این عالم بزرگ چطور ارزیابی میکنید؟
در رابطه با نوبختی که فرمودید ایشون پسر عموی حسین ابن نوح نوبختی هست و ایشون از بزرگان به نام ابوسعد اسماعیل ابن علی نوبختی هست، از اساتید بزرگوار شیعه در بغداد بوده، مناظرات متعددی با علمای اهل سنت داشته و یک کتاب میدان مناظره است و حتی بعضی ها آمدن بیشتون گفتن مثلا خواستن یه مقدار مثل به حضرت ولیعت ارواح ناصدا ایشون رو بدبین کنن، گفتن که تو شما با این موقعیت علمی آقا حضرت مهدی سلام الله علیه تو را به عنوان نواب خاص انتخاب نکرد، ولی تو در عموی تو حسین ابن روح نوبختی این موقعیت رو نداره. بعد ایشون برگشت کن اولا الله یعلم حیثیت الرسالته، حتما در پسر عموی من یک لیاقتی بود، اون لیاقت در من نبوده. گذشته از این من به این مرد مناظره و مرد گفتگو هستم، وقتی با علمای اهل سنت مناظره می کنم بحث می کنم، اگر در مناظره گیر کنم و اونها منکر آقا امام زمان باشد، من جای امام زمان را بدانم بلا فاصله معرفی میکنم، میگم آی مردم اون امام زمانی که شما دارید انکار میکنید این اون وجود مقدسه، ولی پسر عموی من به قدری تکوم هست، اگر در زیر قبای او هم حضرت پنهان شده باشد قطعه کنم جای حضرت مهدی را به کسی بازگو نمی کند. خدا هر دو را شاد هستن، شادتر درجاتشون عالیست، عالیتر بگردانه. در رابطه با این سوالی که حضرت عالی فرمودید، ما میبینیم بسیاری از بزرگان اهل سنت مثل احسان الهی زهیر، مثل دکتر قفاری، سرای شمار کنم محمد احمد لو، علاءالدین مدرس، سرای شمار کنم اینها، من حدود شاید نزدیک 20 مورد از بزرگان وهابی را ثبت کردم که اینها نسبت میدهند به مرحوم نوبختی و همچنین مرحوم اشعری صاحب المقالات. این دو بزرگوار گفتند بر این که امام عسکری سلام الله علیه اولادی نداشته، مخصوصا جمله ای را آقای دکتر قفاری که امروز برای وهابی ها به عنوان یک ایدئولوژی مطرح است و لیدر مطرح است، کتاب ایشون الان کتاب درسی دانشگاه های مدینه است به نام اصول مذهب شیعه الاثنا عشری، ایشون در اونجا در جلد دوم صفحه 1004 اصلی داره به نام نشأت و فکرت الغیب عند شیعه الاثنا عشریه، ایشون در اونجا از المقالات بر فرق برای سمت کنم اشعری و فرق شیعه نوبختی صفحه 96 نقل می کنه بر این که این دو بزرگوار گفتند لم یور له خلقون فلم یعرف له ولد ظاهر فقتسم ما ظهر من میراثی اخوه جعفر و امه. امام عسکری نه فرزندی داشت و نه یادگاری داشت، فرزند ظاهری برای او نبود و میراث او بین برای سمت کنم برادرش جعفر و مادر او تقسیم شد. این رو آقای برای سمت کنم دکتر قفاری در اصول مذهب شیعه دارد، احسان الهی زهیر در کتاب اشتیعت و تشیع صفحه 261 داره، محمد احمد لو در کتاب جنایت و تعدیل الفاسد صفحه 289 و ده ها مصادر دیگر. در جواب این حرفهای باطل و بی اساس اینها این هم عیناً همون سوال اول حضرت عالی بود که ابن تیمیه مطلبی را نقل می‌کند از محمد ابن جریر طبری و حال آن که در کتاب تاریخ طبری اثری از این عبارت نیست. سر جناب نوبختی و جناب اشعری سعد بن عبدالله اشعری در کتاب المقالات و الفرد صفحه 102 و 103 و همچنین جناب نوبختی در کتاب فرگشتیه صفحه 96 این کتابی که ما در اختیارمون هست اینجا میاد میگه بعضی از فرد انحرافی معتقد بودن بر عید امام اشعری سلام الله علیه فرزندی نداشته و از او یادگاری نماند و اموال امام اشعری بین برادرش و همسرش تقسیم شد. بعد وقتی این قضایا را میگه بعد میاد میگه اما ما امامیه، این من از بینندگان عزیز تقاضا دارم خوب توجه کنند که اینهایی که دارن امروز حجمه را علیهش بیا آغاز کرده اند نه تنها دین ندارن انصاف و وجدان هم ندارن. مرحوم نوبختی و مرحوم اشعری تعبیر سعد بن عبدالله اشعری در المقالات و الفرد اینه فرقه منها فرقه از دیگه و هیت معروفه در امامیه قالن فنحلو متمسکون به امامت الحسن بن علی، ما تمسک میکنیم به امامت امام اشعری، مقرون به وفاته، موقنون مؤمنون لأن له خلفا من صلبه، ما یقین داریم و ایمان داریم که فرزندی از نسل آقا امام اشعری برای ما امام هست، متدینون به ذلك و در این عقیده تدین داریم و انه الامام من بعد ابیه الحسن بن علی، اون نسل امام عسکری که حضرت مهدی باشد امام ما شیعیان هست بعد از امام عسکری، و انه فی هذه الحاله مستتر خائف مأمور بذلك، از تشنها پنهان هست و از سلطه حکومت خائف هست و مأمور هست بر این که در پس پرده غیبت بماند حتی یعذن الله له یعذن الله عز و جل له فیظهر و یعلن امره، میاد و ظاهر می شود و امر غیبت را کنار می زند و ظهور می کنه. این عبارت آقای نوبختی و جناب سعد بن عبدالله اشعری هست. آقای دکتر گفاری و دیگر وهابیون که امروز پرچم مخالفت با شیعه را به دست گرفتند از هر افترا، فهمت، دروغ، تحریف و هر چه شما اسمش بگذارید وجدان و انصاف را زیر پا گذاشتند، با یک سری از خزعبلات مردم را مکبول کردند، جوانهای دانشجو هم که اگر در دانشگاه مدینه یا در ریاض این کتاب را میخوانند دسترسی به کتاب نوبختی ندارن، دسترسی به کتاب مرحوم اشعری ندارن، تصور میکنن که گفته همچه فردی دیگه وحی منزل هست. پس نقطه اول اینکه اینجا عبارتی را آقای اشعری نقل میکند از بعضی از فرق باطل، فرق فاسد. خب همونطوری که اهل سنت فرق متعدد دارن، بعضی ها را حق میدانن، بعضی باطل میدانن، چهل تا فرقه دارن، شیعه هم فرق باطل داره. اگر ما بیاییم اقوال بعضی از فرق اهل سنت را به تمام اهل سنت بخواییم نسبت بدهیم، خب اونجا دیگه قطعا عزیزان اهل سنت از ما گلایه خواهند کرد. من فقط یکی دو نمونه میخوام برم روی خط قرمز تا اینکه عزیزان اهل سنت یا این آقایان وهابیون منصف بدانن رفتن رو خط قرمز عقیده یک فرقه باطل را بر یک مذهب امامیه و شیعهی که امروز بیش از 400 میلیون پیرو در دنیا دارد چقدر خطرناک است. شما کتاب البحر الرائق آقای ابن نجیم مصری جلد دوم صفحه 80 ایشون آمده فتوا داده لا ینبغی للحنفی ان مزوج بنته من رجل صافی المذهب. لیک سنی حنفی مذهب جایز نیست دخترش را به شافعی مذهب بدهد. خب این آقا آمده هم که فتوایی داده. آیا آقایان اهل سنت با شنیدن هم که عبارتی خوشحال می شدن یا ناراحتن؟ این رو میگن آقا عقیده آقای ابن نزین مصری این بوده. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البداية و النهاية جلد 12 صفحه 187 از یکی از بزرگان حنفی مذهب محمد ابن موسی ابن عبدالله حنفی میگه لو کانت لی الولایه لأخذت من اصحاب شافعی الجزیه. اگر من حکومت دستم بود از تمام شافعی مذهب ها جزیه میگرفتم، یعنی اینها را من جزء اهل کتاب میدانم، مسلمان نمیدانم. همین تعبیر را آقای ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد پنجم صفحه 402. از اون طرف آقای ذهبی در کتاب العبر فی خبر من قبر جلد سوم صفحه 52 از یکی از فقهای شافعی مذهب ابو حامد محمد ابن محمد بروی نقل میکنه، میگه لو کان لی امر لوضعت علی الحنابل الجزیه. اگر منم قدرت داشتم بر حنبلی ها جزیه واجب میکردم. خب اینها یک فتاوای شاذ است از یک افرادی که نه اهل سنت برای او ارزش قائل هستند نه ما برای او. یا از همه اینها جالبتر آقای ابو حاتم بن خاموش از بزرگان ری بوده، صراحت داره میگه فکل من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم. هر کس حنبلی مذهب نباشد اصلا مسلمان نیست. از سیرت الحفاظ ذهبی جلد سوم صفحه 1183. امثال این قضایا اگر ما بریم فتاوای شافعی اقوال بعضی از سرق را بخواهیم مطرح بکنیم، قطعا مثنوی 70 من کاغذ شود. ما از عزیزان اهل سنت یا از آقایان منصفین از وهابیت درخواست میکنیم مطلبی را از بعضی از افراد بی تقوا میبینند، افرادی که وجدان و انصاف را رعایت نمیکنند میبینند، برن بررسی کنند مصادر را نگاه کنند و ببینند که واقعا این حرفی که دارن مطرح میکنند آیا این حرف چه قضیه. البته من عبارت دیگری هم در ذیل کلام اینها بود در رابطه با تقسیم ارث و دیگه ما نمیکنم فرصتی باشه نسبت به قضیه این که جعفر کذاب آمد و به زور وارد منزل آقا امام عسکری شد و اموال امام عسکری رو به تصرف در آورد و غیره. اون یک بحث جدایی دارد که انشاءالله سر فرصت به او خواهیم پرداخت به حول قوه الهی.
بله انشاءالله. یک سوال دیگه رو من مطرح میکنم ببینیم به وقت به کجا میرسه. شاید انشاءالله بعد از این سوال برسیم به تلفن ها و سوالات بینندگان عزیز و ارجمند. گرچه سوالایی که در نظر داشتیم که امروز مطرح بکنیم زیاد هست، شاید بقیه اون به هر حال منتقل بشه به برنامه آینده. در لابلای تلفن ها هم شاید این سوالایی که من دارم شما بینندگان عزیز و ارجمند اونها رو مطرح بکنید، دیگه از بیان اونها سر به نظر خواهیم کرد. ولی یک سوال رو من مطرح میکنم تا شما بینندگان آماده بشید برای تلفن ها. اگر دیدیم که سوال خاصی که مربوط به برنامه باشه در بین تماس های شما عزیزان نباشه، دوباره برخی از این سوالات رو من مطرح میکنم تا هفته آینده انشاءالله بتونیم به عنوان سومین قسمت برنامه مهدویت این مطلب رو به پایان برسونیم. عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، ما دومین قسمت برنامه مهدویت سوالات و مطالبی که پیرامون امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هست بررسی میکنیم و گویا ادامه این صحبت هامون به برنامه آینده هم منتقل خواهد شد و در اونجا انشاءالله بتونیم در طی این سه برنامه گوشه ای از این مطالب و سوالات و اشکالات رو بررسی کرده باشیم. برخی از وهابیون جناب غزنوی معتقد هستن که ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فقط از ناحیه حضرت حکیم خاتون عمه امام زمان و خواهر امام حسن عسکری سلام الله علیهما بیان شده است، یعنی یک سند داره و یک گوینده و یک شاهد. نظر شما در این باره چیست و اونها معتقدند دلیل دیگری وجود نداره بر دلالت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف؟ توضیحات شما رو در این زمینه میشنم.
باز هم این عبارتی که ازداری اشاره کردید، من در کتاب دکتر قفاری اصول مذهب شیعه که اکثرا مفتیانشون حتی همین بن جبرین و حتی براز وقتی سوال میکنن در رابطه با مذهب شیعه، ایشون میگه اگر مذهب شیعه رو میخواد بشناسید خلاصه علیکم به مطالعه کتاب اصول مذهب شیعه الاثناعشری دکتر قفاری. یعنی این کتاب شده تقریبا یک مدرک و مصدر حتی برای مفتیان تراز اول عربستان سعودی. اگر من استناد این کتاب می کنم و پنبه این کتاب رو می زنم و آبروی مؤلف این کتاب رو می خواهم ببریم و ثابت کنیم که این یک آدم دروغگوی نیست و تمام این کتابش مملو از این دروغها و افتراها هست، من فقط به عبارت ایشون اکتفا می کنم. ایشون در کتاب اصول مذهب شیعه جلد دوم صفحه 834 عبارتش اینه: غاب المهدی ولم یعلم احد الا حکیمه التي امرها العسکری بعدم افشاء هذا الخبر بعد موته. این آقایی که چند صفحه قبل می گفت که اصلا امام عسکری فرزندی نداشته، اصلا امام عسکری عقیم بوده، ولی میاد اینجا میگه بله مهدی غایب شد، ولی کسی غیر از حکیم خاتون از این قضیه خبر نداره. تا اونجایی که میگه مسئله المهدی و غیبته تقربت عن طریق حکیم، اصلا قضیه حضرت مهدی، قضیه غیبت حضرت مهدی فقط از کانال حکیم خاتون رسیده. بعد جالب اینه شروع میکنه آواز خواندن آقای دکتر قفاری، میگه و ما ادری کیف یقبلون قول امرأة غیر معصومة فی اصل المذهب. من تعجب میکنم از شیعه ها که گونه سخن یک خانمی را که معصوم نیست در اصول مذهب میپذیرند. این عبارت ایشون هست در کتاب اصول مذهب شیعه جلد سوم صفحه 834 برای شما کنم آورده. در اینجا من عرض کنم اولا از دیدگاه شیعه میخواد بیاد بررسی بکنه مرحوم خمینی رضوان الله تعالی علیه نزدیک بیش از 25-30 روایت، که از این 25-30 روایت نزدیک 10-12 روایت صحیح و سند بعضی صحیحه اعلاییت آورده در رابطه با ولادت آقا حضرت مهدی سلام الله علیه. سالا اگر فرصتی بشه بعضی از اون روایات رو اشاره در جلسه آینده ما اشاره خواهیم کرد. و اضافه نزدیک ولادت حضرت مهدی هم از کانال حکیم خاتون رسیده، کمال الدین شیخ صدوق صفحه 424 زن قابله ای که آمد برای کمک به حکیم خاتون در غیبت شیخ طوسی صفحه 240 خانمی به نام نسیم شاهد ولادت حضرت بود، کمال الدین شیخ صدوق صفحه 430 خانمی به نام ماریه شاهد ولادت حضرت مهدی بود همان مصدر. یکی از کنیزان امام عسکری در کتاب کمال الدین صفحه 431 اضافه از اینها محمد ابن عثمان عمری با 40 نفر حضرت مهدی را در دوران کودکی دیدن، سوالاتی از حضرت کردن و حضرت به اونها جواب داد. کتاب کمال الدین صفحه 435 بهار مدرسی جلد 52 صفحه 25 ابو هارون از کسانی که حضرت مهدی را در دوران کودکی و دوران طفولیت دیده، کمال الدین صفحه 434 یعقوب بن منگوش، عمر احوازی، محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر، ابو نصر طریف خادم حضرت، ابو علی ابن مطهر، عقیق خادم و اسماعیل ابن علی نوبختی و نسیم خادم امام عسکری، ابو عمر ابراهیم ابن عبدین شابوری، رشید صاحب مادرایت، کامل ابن ابراهیم، احمد ابن اصحاب بومی، ست ها نفر آقا ولی از حضرت مهدی ارواح را لفرار و مقنم الفداح را در دوران سفونیت، در دوران شیرخارگی، قبل از شهادت آقا امام عسکری سلام الله علیه حضرت را دیدن، سوالاتی از حضرت کردن، معجزات و کراماتی از آقا امام مهدی سلام الله علیه از نزدیک مشاهده کردن. این آقا میگه غیر از کانال حکیم خاتون نرسیدی، این یک دروغ افترا و کذب وجدان را زیر پا گذاشتنه. خب این آقایی که میگه قبل از نوشتن این کتاب من تمام کتاب شیعه را کتب اربعه و کتب نمیدونم وسائل و حتی میگه من بهار الانوار را صفحه صفحه مطالعه کردم تا این کتابم را نوشتم. خب در خود کتاب بهار الانوار 52-53 همه این مواردی که من عرض کردم 17 مورد نزدیک 20 نفر شاهد ولادت حضرت بودن در دوران شیرخارگی، حتی عقیده حضرت را آقا امام عسکری به خانه افراد فرستاد، اینها کاملا سزایای واضح و روشن هست. این یک نوع دروغگویی و افترا، بلکه در حقیقت پا روی وجدان گذاشتن است برای اینکه بتواند اون اغراض شوم خودش را برای دیگران اثبات کنه. و اضافه ما عرض کردیم بزرگان اهل سنت نزدیک 128 نفر اعلام کردن ولادت حضرت مهدی سلام الله علیه در سال 255 هجری نیمه شعبان شب هنگام به وقوع پیوسته. چطور تمام اینها را این آقا نادیده گرفته، اینها را ندیده؟ من که باور نمی کنم ندیده باشد، قطعا دیده. ولی برای این که نقل این مسائل با اغراض فاسد او همخوانی ندارد، اینها را نادیده گرفته. میگه بعد ولادت حضرت مهدی فقط از کانال حکیم خاتون بود. من تعجب میکنم از کیه که یک زن غیر معصوم چرا همچه حرفی را در مسائل اصول مذهب اینها پذیرفتند.
بله بسیار ممنون، متشکر. من تا بینندگان از ارجمند تلفن ها رو میگیرن و میان روی خط، فرصت رو غنیمت میشمونم. یک سوال دیگه مطرح میکنم که شاید یه دو دقیقه دیگه تلفن ها رو انشالله باز کنیم بعد از توضیح شما درباره این سوال، که فکر میکنم حالا پاسخش زیاد طولانی نباشه. بینندگان از ارجمند، مانند همیشه این توصیه من خدمت شما بزرگواران این هست که سوالات خودتون رو سعی کنید پیرامون این موضوعی که هست مطرح کنید تا بیشتر از وقتمون استفاده کنیم و همچنین کوتاه و فشرده. برخی از وهابیون، جناب قزوینی، این اشکال رو وارد میکنن که چون مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها چند تا اسم داشته، این اشکال وارد میشه که ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف زیر سوال میره و دلیل بر ضعف قضیه ولادت هست. در این زمینه توضیح رو بفرمایید. سوالات رو از بینندگان بعد از این خواهیم شد.
باز در این زمینه هم خود ابن تیمیه داره، مثلا احسان الهی ظهیر در کتاب الشیعه و التشیع، بلی هم عبارتی داره میگه وقتل فی اسم الجاریه التی قالوا انها ولدته فقال قائلهم ان اسمها نرجس فقیل اسمها فقیل او سیغل فقیل حکیمه و غیر غیر زاده. آمده میگه ما نفهمیدیم مادر امام حضرت مهدی سلام الله علیه اسمش دیه نرجس هست، سقیل هست، سیغل هست، حکیمه هست دیه. میگه خود این اختلاف در نام مادر نشان میده که خلاصه ولادتی در کار نبوده. در اینجا من برای که خیلی مختصر عرض کنم، اولا بر این که خود مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب کمال الدین صفحه 432 حدیث 12، ایشون وقتی میاد به ولادت آقا حضرت مهدی ارواحنا لسلام مقدم الفدا میرسد، ایشون میگوید حضرت روز جمعه نیمه شعبان به دنیا آمد و امه ریحانه، نام مادرش در خانه ما مزگری ریحانه بود، و یقال لها نرگس، نرگس هم به او میگفتن، و یقال سقیل و یقال سوسن، الا انه قیل لسبب الحمله سقیل. بعد برای شما سرم این عبارت رو مرحوم شیخ طوسی در غیبت از صفحه 393 آورده، مجلسی در بهار 51 صفحه 15 آورده. خب این که حضرت نرگس خاتون که در میان ما مشهور به نرگس خاتون هست، ایشون همه میدانن دختر برای شما سرم قیصر روم بود، شاید اسمش در اونجا به صورت حالا نرگس بوده یا سوسن بوده. بعد میاد خانه امام عسکری سلام الله علیه، با توجه به عبارت شیخ صدوق اسم او را ریحانه میگذارن، و این که میگن تقیل یا سقیل، میگه به خاطر این گفتن سقیل که موقع ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا یک نوری از اطراف این خانم تشعشع کرد، به خاطر این کلمه سقیل یا تقیل یا سقیل به او اطلاق شده. و اضافه بر این که حالا اگر حکیم خاتون هم گفته شده بر این، البته ما کلمه حکیم خاتون را جز در کتاب محمد ابن طلحه شافعی مطالب السؤول صفحه 481 ما نداشتیم، ولی آقایانی که از تاریخ عرب خبر دارن میدانن عرب برای بعضی از افراد میدیگه بعضی از خانومها اسامی مختلفی داشتن. من یک دو سه نمونه را اشاره می کنم از زنانی که کاملا شهرت والایی داشتن، اسامی متعددی داشتن، مثلا خود حضرت زهرا سلام الله علیها، فاطمه میگن، زهرا میگن، صدیقه میگن، طاهره میگن، مطهره میگن، محدثه میگن. حدود 10-12 مورد اسم برای حضرت زهرا سلام الله علیها در کتب روایی و تاریخی شیعه و سنی آمده. از همین ها بالاتر شما ببینید در رابطه با همسر پیغمبر ام حبیبه از آقایان اهل سنت سوال میکنیم، ببینید چند تا اسم داشته. ام حبیبه هست، هند هست، رمله هست، بنت ابی سفیان امثاله. در رابطه با خواهر رسول اکرم حذافه بهش میگن، کیما بهش میگن، برای شما عرض کنم حذامه بهش میگن. در رابطه با دختر ابو سفیان ذره، این دره میگن، ازنم ازده میگن، حمله میگن. در رابطه با همسر آقای ابوبکر فاخته، آیا این اسمشون چه بوده؟ فاخته بوده؟ بنت خارجه یا اسمش حبیبه بوده؟ چه بوده؟ یعنی تک تک این افراد رو شما ببینید حتی از زنان مشهور و شناخته شده اسامی متعدد داشتن. حتی ابن خلکان در رابطه با حضرت سکینه خاتون دختر آقای امام حسین سلام الله علیه در کتاب وفیات الاعیان جلد دوم صفحه 397 حدود 4 تا اسم برای حضرت سکینه خاتون ذکر میکنه. یعنی تعدد اسم دلیل بر این نیست که مخیم رو یک منجی بگیریم، اما معلوم نیست نمیدونم مادر و این بوده اون بوده اون بوده. این نشان میده که این آقا یا از وضع نامگذاری عرب خبر نداشته، بیانه خبر داشته، قصدشون این است که خلاصه وجدان زیر پا بگذاره.
بله بسیار ممنون، متشکر. معروف و مشهورم هست که عایشه همسر پیامبر، خب اسم دیگرش حمیرا هست، اسمای دیگه هم ممکنه داشته باشه. اضافه بر این که شرایط خاص و حکومت نظامی که بر خانه امام حسن عسکری علیه السلام حاکم بوده، یکی از فلسفه های روشنش ممکنه این بوده که اسمای متعددی برای مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار دادن تا از گزند حمله دشمنان و آسیب رسانی در امان باشند. یک چیز بسیار روشن و معلوم هست. خب بینندگان عزیز و عزیزمند، حتما صدای بنده رو وقتی شنیدید پشت تلفن های خودتون از گیرنده های خودتون فاصله بگیرید، تلویزیون ها رو صداشو ببندید و یا در مکان دیگه تشریف برید تا انعکاس صوت صورت نگیره، و سوال خودتون پیرامون همین موضوعی باشه که داریم با شما صحبت میکنیم، مهدویت و دومین برنامه و جلسه ایست که در خدمت شما بزرگواران هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام حال شما.
الحمدلله، ممنون از شما.
شما آقای هدایتی؟
بله هدایتی هستم، بفرمایید، فرمایش شما رو میشنویم.
من از دولت زنزان سوالی دارم که دوستای سنون از ما زیاد میکنم و من متاسفانه به خیلی دیگه زیاد جوابی ندارم براش. من اینه که ما میدونیم که پیغمبر اسلام علم خیر داشت و از آینده خبر داشت. من تایی که جردن امام حسن و محسن رو دوست میکرد بچگی میدونه سر آینده چی میکرد. چرا از قسمی از امام زمان به این صورت توی قرآن نیگه که مشکل همه جه چانه سنیه و شیعه ها حل بشه؟
بله،
فقط کمالی هست. حتی در کتاب بایبل هم کتاب ریولوشن هم حتی مسئله گفته شده ولی اسم نبرده. از طرف دیگه هم در من فهمیده که اگر آن میخواستم یک دینه دینه دیوازم می آوردم بلی به دلائل دین های مختلف آوردم. این مثل شده نیست که این که ما هر دینی که هست خود خداست و ما نباید کاری بکنیم. چه خداوند گفته من یک دینه میخواستم دینه دیوازم می آوردم. شما یه توضیح بدین که من جوابی برای
بله، متشکر از تماس. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
جوان هدایتی؟
بله بفرمایید.
من قدمی هستم از واحد تاکستان، دانشگاه دارالسنی واحد تاکستان.
جناب دکتر قدمی، بله بفرمایید.
بفرمایید، حالتون خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکرم. خوشحالم.
الحمدلله خدا بشه. من خدمت عرض کنم که اولا من متاسفانه که دیر رسیدم به برنامه و هفته گذاشتم تماس کردم و موفق نشدم. یک عزیزی هفته قبل تماس گرفته بود که نزدیک از روز برنامه. اولا نظرهای ما میپذیریم که پیشنهاد در کنارش حتما باشه. این که عزیزی ما گفته که این حدیثایی که شما حدیثایی که جناب استاد فرزانه جناب دکتر سید محمد حسین قزوینی ارائه میکنن از ذهن میره فلان. این برنامه بیشتر اهل تفحص و اهل تحقیق میتونه استفاده بیشتری بکنند. همین موضوع من تو هفته قبل خواستم تماس بگیرم، متاسفانه موفق نشدم. الان دقیقا در مقابلم جزوه ای هستش که دانشجویان خود بنده که همشون از سنای بین 19 تا 23 سال دارن رو آماده کردن و برنامه 100% به جوانان آگاهی میده. یک مورد دیگه خواستم بگم خدمتتون، اون عزیزانی که مثلا هفته قبل پیرمردی بود دارن اگه اشتباه نکنم اسمش آقای عبدالله دارن گفته اگه اشتباه نکنم.
بله اسم مستعارشون
جانم.
بله اسم مستعارشونه. بله
بله بله. حالا دوستان بوده شما عبد شیطان باشه ایشون. این موضوع که اشاره کردن ایشون شاید اصلا بگیم که بیشتر عقده روانی دارن. این عزیز ما باید حتما تو ذهنش باشه. اگر جناب علامه دکتر سید محمد حسینی قزوینی از منابع شیعی استناد کردن شاید بگیم تا حدی الان که حق ندارم ولی خب تا حدی اعتراضات میشه پذیرفت، ولی ما همه سندهایی که جناب علامه ارائه فرموده همه از عزیزان اهل سنته. حالا این عزیزان که همین الان تماس گرفت من ایشون رو ارجاع میدم در مورد سوره قرآنی که فرمودن سوره انبیاء آیه 105 این آیه شد بسم الله الرحمن الرحیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. سوره انبیاء آیه 105 این اولین آیه که میتونه همین الان در سنق ایشون ارائه کنیم. اعتقاد به مهدویت در موضوع مهدی موسی سلام الله علیه این موضوع از اصلا متعلق به شیعه نیست. این موضوع 100% تعلق به سایر ادیان حتی به اصطلاح آیین های سماوی و زمینی داره،
مثلا غیر مسلمانان. بله
که از کتاب هندوها هستش دقیقا اسم منصور رو برای حضرت سلام الله علیه ذکر کردن. در کتاب جاماس که شاگرد زرتشت بوده دقیقا اومده که از ابنای بنی هاشم هست، از بنی هاشم هست، مردی بافتری بلند و هیکلی بلند هیکل و دین جدش پیغمبر هست. همین رو یعنی عادت دقیق هست و در سایر مواضع هم شدید. عزیزان اهل سنت هم مثل ما هستن کتاب از سنن ابن ماجه بابی داریم به نام باب خروج مهدی. در کتاب سنن ابی داوود کتاب المهدی این همه حدیث موجود هست. آیا یا غیر قابل انکار هست این همه اسناد؟ در خود مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 99 جلد 1 صفحه 99 مگر نیمده که لولم یبقى من الدنیا الا یوم لبعث الله عز و جل رجلا منا یملوها عدلا کما ملئت جبران.
بله
احمد مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 99 بازم از احمد مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 386 430 المستدرک علی صحیحین جلد 4 صفحه 557 ینابیع النبذ صفحه 492
باز هم ینابی النبد در صفحه 494، باز هم ینابی النبد در صفحه 491، مرسد احمد هم بر جلد دو صفحه 37، باز هم ینابی النبد در صفحه 448، و از همین کتاب در ینابی النبد باز هم صفحه 467 صفحه کاظمیه هست. این همه اسناد چطور قابل انکار هستش؟
بله.
تصور میکنم، تصور میکنم اون عزیزی که از طریق حالا به فرموده برنامه صاحبان این برنامه مشکل سیاسی داره، من نمیخوام ازشون به اصطلاح ذکر نام بکنم، اصلا برای جناب علامه سید محمد حسینی قزوینی که بنده اگر لیاقت داشته باشم نمیتونم بگم همکار دانشگاهی، هیچ وقت نکرد بنده خواهم زد به عنوان شاگرد شاگردهای ایشون حتی بگم، حتی من به خودم اجازه نمیدم که این آقا رو دعوت به مباحثه بکنم که چه برسه که بعضی از عزیزان از ایران زمین و عزیز ما تماس میگن که این آقا بیاد از جناب علامه بحث بکنه، شأن علمی ایشون پایین میاد.
بله.
خواهش میکنم که عزیزان ایران که تماس میگن این خواهش هیچ وقت نفرمان.
بله بسیار ممنون، متشکرم.
من که الو.
بله بله.
من که کوچکترین معلم دانشگاه هستم، کوچکترین معلم دانشگاه هستم، اصلا به خودم اجازه نمیدم که این آقا بیاد با بنده بحث بکنه، چه برسه به جناب علامه.
خیلی ممنون، متشکر از تماستون و توضیحات زیبای خود. خیلی ممنون از شما.
خواهش
میکنم، خدا نگهدارتون. خداحافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام باشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
ببخشید من یه سوال داشتم از آقای قزوینی در مورد نرم افزاری که 5000 کتاب از شیعه و سنی درونه.
بله.
توضیح بدم که اسم لبرزار چی هست و چگونه میشه تهیه کرد؟
بله چشم، حتما.
ممنون.
تشکر از تماستون، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام هدایتی صحبت کنم.
بله من هدایتی هستم، صدای شما رو میشنویم، صداتون پخش میشه، بفرمایید.
من یک ماه هست میخوام با شما تماس بگیرم ولی متاسفانه موفق نشدم. آقای هدایتی، من 3 ماه پیش، البته من یه مسلمان هستم که خونواده مسلمانم بزرگ شدم، من یه دیگه عبادتی که نماز و روزه نبود توی خونوادم، یه مشکلی برای من پیش اومد در هفت تصادق. من که برنامه شما رو تازه ماهواره خریده بودم نگاه کردم، گفتم خدایا اگه واقعا این برنامه به حقه، اگه واقعا به اسم اهل بیت این مشکل من رو حل کنه، من واقعا میشم واقعا خادم اهل بیت. آقای بگید که باورتون نمیشه، 3 روز در عرض 3 روز چنان مشکل من حل شد انگار آب رو آتیش ریختن، من زندگی من دست داده بودم، بچه ما از دست داده بودم، یعنی الان هر کسی میگه زندگی من گفتن معجزه است. بعدش یعنی به وضعیت خونه من شده، دختر 6 ساله من نمازش ترک نمیشه، منی که نماز میخوندم اهل انتظار نبودم، یعنی از روی که میفهمم عشق کشم بکشه، من به دخترم میگم مامان بگه کافر نگاه کن، میگه نه آقای ادارتی الان صحبت میکنه، آقای قزوینی میخواد حرف بزنه، بعد هیچ شکلی هم هست صحبته شما رو حفظ میکنه، بعد طول مدیانو کنه، اصلا من نمیدونم که چجوری اینا رو کنه، اینا بحث میکنه در رابطه با حرفایی که شما میزنیم.
ماریتا.
من بیرون سلی مرمیزم سلی که سایده آقای دادی سریم صحبت میکنم، یه آقای روحانی نشسته بودم، بعد من در رابطه با یه مسئله داشتم با یه خانم صحبت میکردم، خیلی دلشون شکسته بود، گفتم به این شبکه پناه ببرید، واقعا در رابطه با اهل بیت این آقای روحانی من کافر ما جلو جمع عرصه کردم، منم که بیادم منتوش هزاری بودم، اشون هم روحانی بودن، یعنی آقا هدایتی باورتون نمیشه انگار آب یخ رو تن من ریختن، وحشت کردم، گفت توی که اومده به یه مشت میگو اینا در رابطه با اهل بیت دارن هدف خودشون رو بیان میکنن. خب من واقعا منتظم آقا هدایتی، من عاشق اهل بیتم، بس یه چیز حقیقت هم بهتون بگم، واقعا وابسته به شما و آقا عزیزم شدن، چون زندگی منو تغییر دادن، چون به من فهموندن علی کیه، فاطمه کیه، محمد کیه، من فکر میکردم گفتم محمد پیغمبره ولی نمیدونستم کیه، بعد وقتی با ایشون بحث میکردم ایشون واقعا به من گفتن چون متوسل شدی به این شخصا، گفتم من به اهل بیت من ایشون قبول نکردم. یه خواهش ازتون دارم این که شما چند تا کتاب به من معرفی کنید، چون واقعا این که اهمیت به من نمیدن، نه به من، به امثال من نمیدن، و یه سوالم برای دختر کوچیک من پیش اومده که میگه چرا سنیه دست سوره نماز میخونه، حضرت محمد هم دست سوره نماز میخونه.
شما کجا تماس میگیرید؟ شما کجا هستی؟
من از شیران تماس میگیرم، ایران.
بله، بسیار ممنون، متشکر. انشاءالله درباره کتاب و این سوال دختر شما پاسخ میدن جناب قزوینی. تشکر از تماس شما، از شما التماس دعا داریم. خارج از برنامه هم اگر سوال دیگه داشتید میتونید تماس بگیرید، با ایمیل شبکه هم تماس بگیرید، انشاءالله در تماس خواهیم بود با شما. خیلی ممنون از تماس.
واقعا اگه من آخر نوشته
باشم از حضورش میکنم. متشکر از این لطف شما، التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
شما هدایتی؟
بله بفرمایید.
حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکرم.
ببخشید بنده یزدانی هستم، چند تا سوال اگر بشه از استاد قزوینی داشته.
بفرمایید، انشاءالله بعد از تماس شما فرمایش آقای قزوینی رو خواهیم شنید.
ببخشید من چند وقت پیش یه کتاب به دستم رسید که چند تا شبهه در باره
خیلی ممنون، اگر خلاصه و سریع بفرمایید ممنون میشم.
چشم. اولا الادله من القرآن، قوله تعالی وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفن الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. حالا آیاش طولانی دیگه این مطالب استدلالشو میکنم. هذه الآية الكريمة التي أوزه دليل وأصله برهان على صحة خلافة أبو بكر رضي الله عنه وكذلك إيمانه ليس هو أهله بل أيضا عمر وعثمان رضي الله عنهما فقد كتب الله الاستخلاف والتمكين في الأرض لهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله ولا يستطيع من يملك مسكة عقل أن ينكر ذلك ويدعي أن الله لم يكتب التمكين والاستخلاف لهؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم وعلى جميع الأصحاب وهذه الآية يلحق بها جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله لهم التمكين في الأرض.
بله
دیگه طولانی اگه جالبه که الان مثلا
این آیه رو دلیل بله این آیه رو نقل میکنن و دلیل بر حقانیت خلافت بعد از امیر المؤمنین برای خلفای سگانه
بعد از پیامبر خلافت این سه نفر
بل.
و جالب اینه که شامل میگه شامل امیر المؤمنین نمیشه، فقط شامل این سه نفر میشه و فخر رازی هم وقتی این آیه رو میاره همین استدلال رو میکنه و میگه که فقط شامل این سه نفر میشه، شامل امیر المؤمنین نمیشه اصلا. اگه میشه استاد درباره این برامون توضیح بده.
بله خیلی متشکر، ممنون از تماستون.
یا علی خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. خب جناب قزوینی، سال اول برادرمون از دالاس آمریکا تماس گرفتن، علت یعنی علم غیب، اگر پیامبر علم غیب داشتن که درباره هر مطلبی سخن گفتن، چرا در قرآن نامی از امام مهدی علیه السلام برده نشده و سوالات دیگه که از شما یادداشت کردید، توضیحات شما رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این رو خب می‌بینیم در بعضی از ماهواره‌ها، بعضی از افراد معلوم الحال هم معمولا این شعار رو میدن که نمی‌دونم از امامت در قرآن هیچ چیزی نیامده، نمی‌دونم امام تراشان و ولایت بازان از این حرف‌های مفتی که هزار تاش به سنار نمی‌ارزه هر روز دارن برای شما عرض کنم تو ماهواره‌هاشون کتاب‌هاشون مطرح می‌کنن.
بله
این رو از آقای نام کاظم سلام الله علیه که وقتی سوال کردن که چرا نام حضرت امیر سلام الله علیه در قرآن نیامده، ایشون فرمود قرآن کلیات مسائل رو مطرح کرده در رابطه با نماز. شما نماز صبح دو رکعت بخونید کجای قرآن آمده؟ نماز ظهر چهار رکعت کجای قرآن آمده؟ قرآن کلیاتی رو مطرح کرده در رابطه با نماز و با آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ده ها آیه دیگری که سنت پیغمبر را در رد در حد قرآن آورده تصدیق کرده
پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی صلوا. خدای عالم در قرآن کلیات امامت را مطرح کرده در رابطه با حضرت ابراهیم، اینی جائن که فی الناس للناس اماما و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که به اتفاق مفسرین آیه درباره حضرت امیر است، بلغ ما انزل الیک من ربک الیوم اکملت لکم دینکم، و ده ها آیه دیگری که کلیات قضایا را کاملا روشن کرده. پیغمبر اکرم از همون آغاز رسالت سال سوم بعثت که مبعوث می شود به انذار قومک و انذر عشیرتک الاقربین، روایت صحیح به شهادت بزرگان اهل سنت، در همون جلسه گرفت دست امیر المؤمنین را فرمود هذا اخی و نصیی و خلیفتی من بعدی، این برادر من، خلیفه من، نصیی من بعد از من هست. و بعد از او در فرصت های مناسب این قضایا را حضرت مطرح کرده. در آخرین سال عمرتون در کبیر خون در یک مجمع بزرگ 100,000 نفره و که بالاتر از او مطرح کرده. بگید چطور بخواد پیغمبر اکرم مطرح کنه به چه زبانی؟ اضافه مگر اگر در قرآن نام حضرت آمده بود این آقایان حاضر بودن به تذیرن؟ اون آقایانی که نسبت به پیغمبر گفتن این نرزله لیحجر، فرمود که قلمی به کاغذی بیاورید، گفتن پیغمبر نستدیر بله حلیان میگه. از اونها بعید نبود اگر نام علی هم در قرآن آمده بود به قول یکی از آقایان مراجع تقلید بگن نستدیر بله این جبرئیل قد حجره، یا نستدیر بله خدا هم اتحاد فرموده این عبارت رو مطرح کرده.
بله.
و اضافه مگر گفتن در قرآن مسئله را حل میکنه؟ مگر در رابطه با مطعه در قرآن آیه صریح نداریم فمن استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه؟ سوره نساء آیه 24. تمام مفسرین اهل سنت از قرطبی و طبری گرفته، قرطبی میگه و قال الجمهور المراد نکاح المطعه الذي كان في صدر الاسلام، مراد از این فمستمتعتم یعنی نکاح مطعه و صیغه است، عقد مبسطه، تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 120، فتح القدیر جلد اول صفحه 449، تفسیر طبری جلد پنجم صفحه 18، و دهها روایت در صحیح بخاری از جابر و غیره آوردن در زمان پیغمبر ما مطعه میکردیم حتی یک مست آرد گندم. تا این صراحت آمده خب آقایان میگن جناب عمر صلاح دید بر این که فرمود مدعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا محرمه ما. در باره این ما مفصل صحبت کردیم ما که جالب این است که آقای سرخسی و ابن قدامه از شخصیت های برجسته اهل سنت وقتی به این میرسه میگه وقت صحه ان عمر رضی الله عنه نهى الناس عن المطعه. خب اینها آمدن با این صراحت در قرآن آمده بود، این طور نام علی هم آمده بود، بگفتن بله ان الله تبارک و تعالی قد عین علیا للامامه، ولكن ما او را عرضش میکنیم فرد دیگر را کار میکنیم نصب میکنیم. پس آمدن در قرآن دلیل بر این نیست که دعوا و مسئله تمام بشه. حالا در این زمینه ما حرف زیاد داریم، مثلا سر فرصت ان شاء الله حرف خواهیم زد. و برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قدمی از اساتید دانشگاه منطقه تاجستان ما تشکر میکنیم از توضیح زیبایشون، و پیام ایشون هم و تلفن داده بودن به ما رسید، ما ان شاء الله در اسرع وقت با ایشون تماس میگیریم در رابطه با ترجمه کتاب قصه الحوار الهادی، اینشالله در خدمت این عزیزمون هستیم. در رابطه با نرم افزار، اسم نرم افزار مکتبت و اهل البیت هست که قبلا به نام المعجم الفقهی و معجم العقائدی بود. این برنامه نرم افزار به دستور مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه نوشته شد و بعد توسط حضرت آیت الله العظما سیستانی این دفترشون همت کردم این برنامه تکمیل شد. الان به نام مکتبت و اهل البیت حدود 5,000 جلد کتاب در کتاب تفاسیر شیعه، تفاسیر سنی، کتاب احادیث شیعه، احادیث سنی، تاریخ، رجال، لغت، یعنی جامع‌ترین و کامل‌ترین نرم‌افزاری که بنده دیدم الان، من رو کامپیوترم حدود شاید بیش از 30 نرم‌افزار مختلف از ایران، عربستان، اردن، سوریه دارم. این برنامه من به کمال این برنامه و سرعت این برنامه بنده ندیدم تا به حال. آقایان میتونن یا از طریق همین مؤسسه ولیعهد، مؤسسه تحقیقاتی ولیعهد از این کانال تماس بگیرن، ما راهنمایی میکنیم که از کجا تهیه کنن، یا اگر بتونن با پیش شماره قوم 0-98-251-77-23-547 تماس بگیرن، از اون آقایان بخوان که کیفیت ارسال این برنامه به چه نحوی هست. در رابطه با اون خواهر عزیزمون که از شیراز تماس گرفته بودن، شما از این اظهار لطفشون و از این برنامه هایی که داشتن تشکر می کنیم. من اصبت به سآلشون ما مفصل در جلسات قبلم جواب دادیم و من گمان می کنم نیازی به توضیح نباشه. اما برادرمون که بنامه های یزدانی تماس گرفتن که سآلشون مربوط به بحث ما هم هست، در رابطه با آیه شریفه 55 از سوره نور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. خب ما در روایات شیعه ما داریم بر این که این روایت در رابطه با حضرت مهدی سلام الله علیه است،
این آیه،
و در رابطه با رجعت است. ما روایاتی در این زمینه مرحوم مجلسی در بهار جلد 53 صفحه 47، الایواز من الحج از صفحه 280، مختصر مسائل الدرجات صفحه 32 و 33، ما روایاتی داریم از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بر این که این آیه در رابطه با حضرت ولیعصر ارواحنا به سراب مقدمه الفدا هست. ولی متاسفانه یک جزوه ای که از یکی از لیدرهای وهابی عثمان الخمیس که ظاهرن در نماز جمعه یکی از کشورهای خلیج فارس بیان کرده بود، یک عزیزی از آلمان تقریبا 2-3 بار با ما تماس گرفت که جزوه ایشون در شهرهای مختلف آلمان و همچنین عزیزی هم از لندن تماس داشتن پخش شده. یکی از شبهاتی که مطرح کرده بودن همین آیه بود. و جدیدن هم یک کتابی که توسط آقای عبدالرحمن سربازی از عزیزان ما امام جمعه محترم چابهار، ایشون هم یک کتابی جدیدن نوشته با تیراژ خیلی بالا در داخل و خارج کشور توزیع کرده به نام راز دلبران. حالا انشاءالله ما مفصل درباره این کتاب ما با این عزیزمون صحبت داریم، مطالبی آورده که به نظر ما دون شأن ایشون هست و ما ایشون عرض میکنیم که این ای عزیز ما خلاصه به این شکل خلاصه خودتون رو زحمت میدهید و مطالبی مطرح میکنید و این مطالب به ضرر شما بیشتر دلالت میکند تا به نفع شما. حالا ای حالین این رو همونطور که عزیزمونم گفتن فخر رازی و غیره میگه مراد از وعد الله الذین آمنوا منکم، مراد جناب ابوبکر و عمر و عثمان حضرت علی را هم شامل نمی شود. این آیه در حق این سه نفر نازل شده. ما در اینجا اولین جوابی که می دهیم اگر چنانچه همچه آیهی درباره آقای ابوبکر یا جناب عمر نازل شده بود، در بدترین وقت، ضروری ترین وقتی که نیاز داشتن صدیقه، باید این آیه استدلال می کردن. در اون درگیری ها بود، زد و خورد ها بود، سر سعد و نباده هایی که زیر دست باها داشت له می شد و جنگ جدال داشتن، اگر سلام به جناب ابوبکر اونجا می فرمود بابا آیه 55 سوره نور درباره من نازل شده و وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، مراد من هستم، خب این مسئله تمام بود، دعوایی در کار نبود. ثانیا خود جناب عایشه صراحت دارد ما انزل الله فینا شیئا من القرآن. این را آقایان اهل سنت کشنگ کت کنن، جوانهای اهل سنت کشنگ کت کنن، این همه آیاتی که هی کنار هم میشینن از این آیات برای خلافت آقای ابوبکر دارن استدلال میکنن، این آیه، این روایت رو در صحیح بخاری آمده جلد ششم صفحه 42 حدیث 48 آیته میگه ما انزل الله بینا شیئا من القرآن، درباره ما خاندان هیچ چیزی در قرآن نازل نشده، نه مدحن و نه زمن. پس این توضیحاتی که حضرات دارن در حقیقت خود ام المؤمنین عایشه تمام این توضیحات و تعبیلات و تفسیرهای درج آقایان را کنار میزند. برای شما عرض کنم مسئله دیگر سوم، چطور این آقایان وعد الله الذین آمنوا را آوردن برای ابوبکر، عمر و عثمان، ولی آقا امیرالمؤمنین جزء الذین آمنوا و عملوا الصالحات نیست، میگن شامل علی نیست. آیا این از باب یک بام دو هوا نیست؟ رابعا خود آقایان علمای اهل سنت، اونهایی که منصف هستند، صراحت دارند که این آیه ارتباطی به ابوبکر عمر نداره. مثلا آقای شوکانی از شخصیت‌های برجسته و مورد تأیید آقایان وهابیون هم هست. ایشون کاملا در کتاب فتح القدیر جلد 4 صفحه 47 ایشون میگه برای شما کنم این هیچ ارتباطی به خلفای ثلاثه و اربعه ندارد. فقط ابعد من قال انها مختصه بالخلفاء، خیلی حرف بعید و دوری میزند اون کسی که میگوید این آیه مخصوص خلفا هست، بلکه این آیه بعد یعم جمیع الامه، این آیه ایست که همه امت رو شامل می شود. فقیل هو خاص به صحابه فلا مزحل ذاله، فان الایمان و عمل الصالح فعمل الصالحات لا یختص بهم، از هر کسی وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات نتیجه این لیستخلفنهم بالعرض. جناب نصفی در تفسیر خودش همین تعبیر را جلد 3 صفحه 154 داره. آقای قرطبی در تفسیر از جلد 12 صفحه 299 و 227 ایشون اونجا کراهت داره بر این که آقا کلمه لیستخلفنهم فی الارض، کلمه الارض استغراق عامه، یعنی در همه زمین، در کل زمین هست، نه فقط در یک بخشی از جزیره العرب، بلکه اینجا معناش بلاد العرب از عرب و عجم هست. و همچنین جناب سعلوی در تفسیر از جلد 7 صفحه 114 میگه لیستخلفنهم فی الارض، یعنی ارض الکفار من العرب و العجم. تفسیر واحدی جلد 2 صفحه 767 همین تعبیر رو داره. خب آیا ببینیم جناب ابوبکر و جناب عمر توانستن حتی تمام جزیره العرب به تصرف مسلمین در بیار؟ آیا ابوبکر بگیم لیستخلفن لهم فی الارض، یعنی فی جمیع الارض یا فی جمیع جزیره العرب؟ این آقایان یک شعری میگن ولی دنبال قافیه اون شعر نیستن. پس قطعا این آیه هیچ ارتباطی به مسائل آقایان خلفا جناب ابوبکر و عمر ندارد، بلکه طبق روایات متعددی که ما داریم هم در صحاح صحیح بخاری، مسلم و سنن ابی داوود، سنن ابن ماجه، که در زمان آقا ولی عهد ارواح اونا لتراب مقدمه الفدا میاد که یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما فجورا. این فقط با این آیه جز و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از آن ترس و وحشتی که در میان مردم یعنی کره زمین بوده، این وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، یعنی حضرت مهدی ارواح و ناصدا و یارانشون، که از مصادیق بارز الذین آمنوا و عملوا الصالحات هستند، وقتی اینها خلیفه در زمین می شوند، اولین چیزی که برای زمین و ارمغان می آورند امنیت عمومی هست. به طوری که در روایات آمده که گرد در کنار میش با هم زندگی می کند، نه گرد جرأت تعدی به میش و نه میش ترسی از گرد دارد. یک زنی از سگ به در مسافرت می کند به تنهایی بدون آنکه خوبی داشته باشد، پس امنیت عمومی که در این آیات لیبدلن لهم من بعد خوفهم امنن اضافه یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تنها زمانی که در کره زمین جز بانگ لا اله الا الله هیچ بانگی به گوش نمی رسد، جز اسلام هیچ دینی در کره زمین حاکم نخواهد شد، زمان حضرت مهدی ارواحنا به تراب مقدم الفداد. حالا من فرصت ندارم از تک تک این آیه ما می توانیم روایات متعدد از شیعه و سنی استدلال کنیم که این آیه تحققش فقط با روایاتی که آقا رسول اکرم و ائمه علیهم السلام درباره حضرت ولیت ارواحنا له الفدا وعده داده است، ترابهای این آیه جز اون زمان محقق نخواهد شد.
بله بسیار روشن. وقتی آیه می فهمد فل عرض فل مکه نمی فهمد که آقای ابوبکر و عمر که اونجا خلافت کردن شامل اونها بشه. و جالب توجه این هست که خلفای سه‌گانه‌ای که تا چند سال قبل از حتی تا چند سال بعد از بعثت بت پرست بودن بعدن مسلمان شدن با اون داستان مفصلی که در این زمینه هست، شامل کسانی میشن که عامل و عمل صالحات ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، ولی امیر مؤمنان علی علیه السلام که لحظه شرک و بت پرستی در تاریخش و سابقش وجود نداره در این آیه وجود نداره، در این آیه نمی کنجه خلافت اون بزرگوار. و آیه‌ای که کلمه کلمه اون شاهد بر این مطلب هست که گواهی بر حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داره و نشانه های اون زمان رو بیان میکنه، چنین تحریف میکنن. و قابل توجه بود نکته‌ای که شما بیان کردید از صحیح بخاری جلد 6 صفحه 42 حدیث 4828 حدیث 4828 که جناب عایشه میگه هیچ چیزی در قرآن درباره ما نازل نشده. این صحیح بخاری است و این گفته عایشه، ولی چطور اینها به سر و مغز خودشون تو این برنامه‌ها میکوبن تا یک آیه ای رو فضیلت سازی کنن درباره اینها؟ من نمیدونم به هر حال چه پاسخگویی در مقابل دستگاه عدل الهی خواهند داشت. آیه 33 سوره مبارکه احزاب که صراحت در تطهیر اهل بیت داره و آیات قبل و بعد از اون سخن از پند و اندرز و حتی سرزنش زنان پیامبر داره، اون رو ربطش میدن با آیه 33 که زنان پیامبر هستند کسانی که رجس و پلیدی از اونها دور شده و مطهر هستند. اینا همه نکاتی است که اهل تحقیق انشاءالله به اون توجه بیشتری خواهند داشت. یکی دو تماس دیگه هم بگیریم و فکر میکنم فرصتمون به چند تماس میرسه بعد ادامه فرمایشات جناب آقای قاسمی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم
آقای هدادی. سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
من از سویدن زنگ زدم.
از کجا؟
سوید.
بله از آقای از سوید. بفرمایید.
خدمت شما و جناب دانشمند بزرگوار آقای کاظمی سلام و عرض ادب دارم. اولا از برنامه‌های خیلی زیبا و ارزشمندتان سپاسگزارم. یک بار دیگر عرض می‌دارم که تلویزیون سلام برای اظهار واقعیت‌های اسلام و دفاع از خاندان طهارت و عصمت مستند با آیات قرآنی و احادیث نبوی و پاک هستند و روز به روز منحرفین اسلام را به دره های ناعلاج گرفتار ساختند و هر روز به درجن رسوای خودشان که این لگه ها برای رسوای خود ساختند فیرو میبرد و هر روز کارتای خصمشان لبه شده میرود که این موضوع را از رابرای سوالهایشان در برنامه های تلویزیونشان شناخته میتانه. حالا سوال خود را مطرح میکنم.
بله.
در یکی از تلویزیون‌های 24 ساعته فارسی زبان که از امریکا پخش می‌شد، در یکی از برنامه‌های خود یک وقت قبل برای رد ادعای شیعه درباره امامت و خلافت به دو موضوع اشاره کردند. موضوع اول اشاره به کتابی به نام مروج الصحاب و نویسنده آن را که شیعه بودند به نام مسعودی بروجردی نشته کردند.
بله.
که آقای بروجردی در این کتاب نشته است زمانی که مولای متقیان علیه السلام چشم از جهان می‌پوشید از دستش پرسیده شد که ای امیرالمومنین جایدشین خود را تعیین کن. مولای متکلان گفت جایدشین من بعد از من به دست مردم است و من تعیین نمی کنم. طوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای خود وسیل و جایدشین تعیین نکرد. موضوع دوم این طور دلیل آوردن که اگر خلافت بعد از پیغمبر و امر خدا بود، چرا امام حسن علیه السلام برای مایه از خلافت استفاده داد و سرپیچی از امر خدا کرد؟ اگر چین جواب این دو موضوع خیلی واضح است، اما از این که این استدلال مسئول کننده و به معنا از آن شنوندگان را مقدر نساخته باشد، خواهشمندم که آقای تزیینی لطف کرده در این باره روشنه بیندازد. با احترام، خیلی ممنون.
خیلی متشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم احتمالا.
دعوت هدایتی؟
بله هدایتی هستم، بفرم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام تحلیل و دعایی دکتر عزیزی سلام عرض میکنم. وقت مبارک شما رو زیاد نمیگیرم.
خواهش کنم.
یه سوالی بود اون که بعضی از علمای اهل سنت در کتاباشون نوشتن که پیامبر گرامی اسلام ابوبکر و عمر رو بشارت داده و اون رو فرموده که از طرف خدای عالم بشارت داده شده به من که ابوبکر و عمر بعد از من به خلافت می‌رفتن. این آیه دوستی مخاطبی بود تا توضیح بده.
بله، اینو به صلاح اون جایی که شما بیان میکنید، آیا مدرک چیزی هم بیان کردن که این بشارت کجا داده شده؟
مدرک اونچنانی ندارم، ولی این آیه عبدالرحمن سربازی خونتوبه چابه های در کتابش آورده، جای حسینی رزیمه که بتونه.
بله، عبدالرحمن سربازی در کتابش آورده. خیلی ممنون، متشکر است. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم.
من سلام عرض می‌کنم. سوال من از شما این آقای قاسمی، چهار نواب امام زمان که در غیبت صغرا زندگی می‌کردن، آیا اینها کتاب فقهی هم از خود باقی گذاشتن و اصولا آیا در اون شرایط خفقان آور اینها میتونستن به طور علنی ادعا کنن که نائب امام زمان هستن؟ مطلب دیگه این که اون شخصی که شما این به اصطلاح عبدالشیطان خطاب کردین، ایشون اگر معتقد بود که پیشگویی‌های رسول اکرم که البته ما میگیم به اذن خداوند هست با اون آیه که ایشون قرائت کرده تضاد داره، در حالی که هم مرام ایشون در برنامه‌های خودش بارها از رسول اکرم مطالبی که مربوط بعد از رحلت پیامبر است نقل میکنه. منباب مثال ایشون مدعی بوده که پیامبر گفته که فرزندم حسن بین دو گروه از مسلمین صلح ایجاد میکرد، که البته اینه برای توجیه خیانت های معاویه گفته بود. یا یه بار دیگه ازشون سوال کردم اگر مخفی بودن قبر حضرت زهرا به خاطر اعتراض به شیخین نبود، پس چه دلیلی داشت؟ گفت به خاطر اینکه پیامبر به امام علی گفته بود در دو گروه در مورد تو خطا میرن، اون گروهی که غلو میکنن اون گروهی هم که مخالفت میکنن، و به خاطر همین حضرت علی قبر زهرا رو مخفی نکرداش مبادا مردم برن اونجا طبیب به شیخ خانه بشه از این حرفا. خب اینا مگه پیشگویی نیست پیامبر گفته؟ با تشکر فرمان از وقتی که به من گفت.
خیلی ممنون، متشکرم. خداحافظ. خب جناب قدیمی، فکر میکنم فقط فرصت داشته باشیم اونم مختصر که جواب این سوالاتی که مطرح شد بیان بفرمایید و بعدم خداحافظی کنیم از بیننده و نفس.
برای شما عرض کنم در رابطه با سوالیشون عزیزمون از فرد کردن قبل تو تا سوال اساسی داشتن، تا هر کدامی از اونها یه وقت مفصلی میطلبد و من یکی از اینها را الان عرض میکنم و دومی رو ما رو سایتمون گذاشتیم. ما اون میتونه عزیزمون از رو سایتمون بردارن. یک آقایی به نام فیصل از عربستان سعودی از ما سوال کرده بود، مفصل جواب دادیم در رابطه با خطبه دعونی و تن سو غیره و اینا مستقبلون امرن فلان، اونو ما مفصل جواب دادیم. اما در رابطه با این عبارتی بیشون گفت اون تلویزیون 24 ساعته که از مروز ذهب نقل کرده برای شما عرض کنم، این رو البته همین عزیزی هم که اخیراً زنگ زدن از آقای شاه بهاری صحبت کردن، ایشون هم در این کتابشون آوردن بر این که بعد آقای مسعودی در مروز ذهب گفته که امیر المؤمنین سلام الله علیه که از دنیا میرفت فرمود که من وصی معین نمی کنم، هر کس را شما صلاح دیدید انتخاب کنید. اولا بر این که این آقایان مسعودی رو به شیعه می بندن
مسیح بودنش هم محرز نیست برای ما و عبارتهایی که داره به مطالب و تقویت مبانی فکری اهل سنت بیشتر میخوره و اضافه بر این که اگر یک فردی هم گفته باشه ولی ما مطالب روایات متعددی از بزرگان اهل سنت داریم. من فقط تقاضا دارم چون اولین سوالی بود عزیزمون از سعید از ما کردن تابعه این سوال نشده بود. اتفاقا من یه مقدار هفته گذشته از نحوه سوال ها یکمی ناراحت شدم. نه خب بعضی از بزرگواران میان یه مقدار شروع میکنن به تعریف و تمدید و یا سوال هایی که خیلی زیاد شد برای شنوندگان مشکل گشا نباشه. خودم خلاصه ای کاش سوال های مقداری پربار باشه که ما توضیح میدیم عزیزان بیننده در سراسر جهان براشون قابل استفاده باشه. من این از عزیزمون از سعید انشاءالله اگر ایشون با ما تماس هم بگیرن ارتباط بیشتر هم داشته باشیم ممنون خواهم که در طریق انترنت همین ولیعصر.ag.com تماس بگیرن و با ما ارتباطشون رو بیشتر کنن. در رابطه با این قضیه ما اگر مراجعه کنیم به کتب معتبر اهل سنت، فتوح ابن اعثم از استوانه های علمی اهل سنت است. در جلد چهارم صفحه 278 میگه فإن امیر المؤمنین سلام الله علیه بله لما بل فإن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نزل به الموت بلانا هذا الامر من بعده که حضرت آمد برای سمسنم بعد از خودش اشاره کرد بعد از من ولی امر مسلمین برای شما از کند که عبارت خود محمد از امام مصطفی سلام الله علیه هست. میگه وقتی آقا امیر المؤمنین مرگت نزدیک شد ولانی هاد الامر من بعده بعد از خودش مرا ولی امر مسلمین کرد. منی که یاد داشت شده بودم این داره ناخانا بود و من خود محمد از این عبارت. خب این رو ابن اعثم در فتوح جلد چهارم صفحه 278 داره. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی آقایی که عود میخوام عربده میکشی میگه و نمیدونم غزنینی یا هدایت ابن کثیر میگن و حاوی نمیدونم عبدالوهاب 700 سال بعد از ابن کثیر آمده. اگر ما میگیم ابن کثیر وهابی یعنی تفکر وهابی داشته شاید کسی قبل از 500 سال قبل از ابن محمد ابن عبدالوهاب بوده ولی تفکر تکفیری بوده، تفکر تدینی بوده، تفکر ضد دینی و ضد قرآنی ضد اهل بیت بوده. البته من کلمه وهابی تا حال درباره ابن کثیر نگفتم، گفتم سلفی. ابن کثیر سلفی مورد تأیید آقایان اهل سنت و وهابیون در کتاب البدایت و النهایه جلد ششم صفحه 249 میگه ثم بعدهم الحسن بن علی لأن علیان اوفا الیه علی ابن ابی طالب وصیت کرد بعد از من وصی من امام حسن هست و بایعه اهل العراق و مردم عراق هم با امام حسن بیعت کردن. ابوالفرج اصفهانی نقل میکنه در کتاب الاغانی جلد 12 صفحه 380 وقد اوصا علی ابن ابی طالب دل امام بعده کلا ابن رسول الله وصله و سلیله و شبیه فی خلقی وعدیه. علی ابن ابی طالب بعد از خودت به فرزند پیغمبر امام حسن مجتبی وصیت کرد. ابن عبد ربه در کتاب ابن الفرید جلد پنجم صفحه 204 میگه برای شما ارز کنم حدثنی غیر واحد ممن ادرکت من المشایخ من از بسیاری از اساتیدم شنیدم ان علی بن ابی طالب اثار الامر الی الحسن بعد از شهادتشون امامت را واگذار کردند به آقا امام مجتبی سلام الله علیه. و ده ها شواهد دیگر داریم که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه وصیت رو به امام حسن عسکری اون وقت این آقای تمام این مدارک رو گذاشتن کنار رفتن یک عبارتی را از مروز ذهب مسعودی آوردن شهر چنین گفته چنان گفته. خب از این دروغ ها ما میبینیم در خود صحیح بخاری و غیره هم هست
بل.
اما در رابطه با اون سوالی که عزیزمون در آخر داشتن بر این که پیغمبر اکرم بشارت داده از خلافت آقای ابوبکر و عمر بله این مسئله رو البته 3-4 ماه قبلم یک عزیزی، الان من دقیقا تو ذهنم نیست، از نروژ بود یا از کجا زنگ زد و سوال کرد، ولی ما وعده دادیم که انشاءالله سر فرصت به این مسئله بپردازیم. بله جناب آقای عبدالرحمن سربازی، حالا ببینم چطور شد این شب صحبت ایشون و سوالات رو محور کتاب ایشون زیاد میاد. در این کتاب راز دلبران این قضیه را آورده خیلی با آبتاب، بر این که میگه آقا قضاوت کنید امامهای شیعه و مصنف تفسیر شیعه اینقدر مژده بزرگ میدهن برای خلافت شیخین، چرا این شیعه ها امروزی انکار میکنن و خلاف ورزی امامهاشان را میکنن. و ایشون میاد یک روایتی رو، البته یک نامه بوده برای شما کنم از استان خراسان یکی از مؤسسات تحقیقاتی و مؤسسه در راه حق، البته جوابی که اونها داده بودن جواب خیلی علیه السلامی نبود. این قضیه باعث شد که این عزیزمون جناب آقای عبدالرحمن سربازی، ایشون من میشناسم از نزدیک باشون آشنا هستم و بهشون علاقه دارم، آدم منصفی میدانم و جلساتی هم که ما در صحبه ها برای همایش داشتیم چند جلسه با ایشون بودم، ولی کتاب ایشون که نوشته من گمان نمی کنم از اول تا آخر این کتاب ما دو صفحه مطالب علمی که واقعا در ترازوی نقد بگذاریم که پیدا کرد. من جمله یکی از اینها ایشون میاد میگه بله در تفسیر قمی یا در تفسیر صافی هم که روایتی آمده که پیغمبر اکرم چیکار کرده، اشارت داده در خلافت آقای ابوبکر و عمر. البته اگر ما بخوایم مفصل چرا نمیدونم چقدر ما وقت داریم، اگر
یعنی تقریبا یه
دقیقه وقت داریم من شروع کنم.
نه تقریبا یک دقیقه هم از وقتمون گذشته، دیگه منتظر جنبندی هستیم.
بله اگر این طوری هست پس
می‌ذاریم برای برنامه آینده انشاءالله.
من عرض می‌کنم در این روایتی که ایشون آورده اولا روایت نیست، عبارتی است که خود مرحوم قمی آورده، سندی برای اون نداره. این روایت رو نه به پیغمبر نسبت داده و نه به امام نسبت داده و اضافه بشارتی هم نیست پیغمبر از آینده خبر داده، بلی در آینده خلافت از آن برای شمرسان ابوبکر خواهد بود. صدها جزایا را پیغمبر اکرم بشارت داده یا وعده داده، غیبگویی کرده و این هم یکی از اونهاست. حالا بس ایشالله من همین سوال رو به قول قوه الهی در هفته آینده قبل از اینکه تلفن ها باز بشه این رو ایشالله ما عرض میکنیم. البته ما جواب این رو سایتمون هم گذاشتیم، یعنی جواب همون کتاب برای سمتم راز دلبران را به نام نقد راز دلبران ما مفصل اونجا گذاشتیم. ایشالله این کتاب در آینده بسیار نزدیک چاپ و منتشر خواهد شد.
بله
بیش از این دیگه
یک کلام
و توضیح کامل رو انشاءالله برای جلسه آینده محضر میکنیم.
خواهش میکنم یک جمله دیگه انشاءالله. یک جمله دیگه، این سوال اخیر بود که چهار نائب امام زمان آیا کتاب فقهی داشتن و آیا علنن اونها تون جو خفقان چگونه میتونستن اظهار کنن که نائب امام زمان هستن؟
در رابطه با این که کتاب فقهی اینا داشتن یا نه، خب این رو نسبت به حسین ابن روح نوبختی میگن دارای تعلیفات بوده و حتی تعلیفات ایشون رو میاره در با علمای قوم هم در میان میگذاره، از یک جریان مفصلی داره و همچنین از برایش مثلا امری آثار علمی هم بوده و حتی بعضی از آثار علمی اینها هم مورد تأیید بزرگان هم بوده، ولی در اون زمان اینها درست به صورت خیلی مشهور نبودن که همه مردم بدانن، برای اینکه اینها ارتباط ویژه‌ای با آقا ولیعهد ارواح مال اطراف مسلم ارتداد دارن، بلکه تعداد ویژه‌ای از شیعیان خلق میدانستن که اینها نایب خاص آقا امام زمان سلام الله علیه هستن و در موارد ضروری برای اینکه زمین سازی بشود برای غیبت کبرا این ارتباطات بین مردم و شیعیان و بعضی از علما و بزرگان با آقا ولیعهد توسط این چهار بزرگوار بوده. حالا اگر یه وقت فرصتی بشه در رابطه با نواب اربعه، خود ابن تیمیه هم خیلی حرفهای زیرد و حتی مزخرفی در رابطه نواب اربعه داره که اگر یه وقتی بنا شد که ما در این زمینه بخوام مطرح بکنیم اونجا انشاءالله مفصل نظر ابن تیمیه را نسبت به نواب اربعه و همچنین دکتر قطاری اینها را عرض میکنه، اونجا ما انشاءالله مفصل جواب خواهیم داد.
بسیار ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید جناب حضرت.
خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر که سریعتر لباس فرض بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و همه ما را از یاران بیجت قرار بده، بر همه بیمارانمان لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما و مقدمات استخلاص تمام زندانیان بیگناه و اسرای مظلوم را در سراسر جهان فراهم بفرما. الهی با آبروی محمد آل محمد حوائج ما و همه عزیزان بیننده را در اسرع وقت آنکه که مربوط به دنیا و آخرت ظاهر و باطن ما برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر فراوان از شما بینندگان ارجمند که تا این لحظه همراه این برنامه بودید و تشکر از استاد فرزانه جناب دکتر قزوینی عزیز. همگی شما بزرگواران را تا دیگر برنامه‌ای که توفیق همراهی شما را داشته باشم به خدای بزرگ می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان.